خب تصور کنید یه کسب و کاری دارید که هر بار یه مشتری از در میاد تو، شما 25 دلار ضرر میکنید.
یه کابوس تمام عیار.
دقیقاً. حالا فکر کنید 100 میلیون مشتری دارید که هر هفته دارن میان و همین کار رو با شما میکنن.
اوه، این دیگه ورشکستگی خالصه.
آره، راستش این دقیقاً همون کابوسیه که یقه اوپن ای آی رو گرفت. و خب دلیل اصلی اینه که دوران اون، میدونی، اون هوش مصنوعی رایگان و نامحدود خیلی بی صدا صدا جون داد. امروز یک شنبه 12 آوریل 2026 هست
و عجیبه که این روزا همه فقط دارن درباره یه چیز حرف میزنن.
100%. در حالی که همه، یعنی واقعا همه تو شبکه‌های اجتماعی دارن سر قابلیت‌های جدید لامای 4 متا با هم بحث میکنن، ما تو بررسی عمیق امروزمون قراره بریم سراغ یه اتفاق پنهونتر. قراره درباره یه مقاله خیلی تکان دهنده به اسم انفجار هوش مصنوعی، GPT-5 و 3 و پلن 100 دلاری اوپن ای آی صحبت کنیم.
مقاله‌ای که واقعا چشم آدم رو باز میکنه.
دقیقاً. مأموریت ما امروز اینه که ببینیم چطور این اقتصاد وحشتناک سرورها داره دنیای تکنولوژی رو مجبور میکنه دست تو جیب شما ببره، و از اون مهمتر اینکه شما که دارید این برنامه رو گوش میدید چطور باید تو این دنیای جدید گلیم خودتون رو از آب بیرون بکشید.
میدونی این تغییر خیلی خیلی بزرگتر از یه افزایش قیمت ساده روی یه سرویس اشتراکیه. یعنی ما با یه شیفت پارادایم واقعی تو اقتصاد محاسباتی طرفیم.
منظورت اینه که مدل کسب و کارشون کلن عوض شده؟
آره، ببین، تا همین اواخر شرکت‌های تکنولوژی داشتن با اون سرمایه‌های عظیمشون عملاً هزینه پردازش‌های ما رو سوبسید می‌دادن
که معتادمون کنن، درسته؟
دقیقاً همینه. اما حالا اون سرمایه‌ها داره ته می‌کشه و ما داریم با چهره واقعی و راستش خشن هزینه‌های هوش مصنوعی روبرو می‌شیم. اگر مکانیزم پشت این تغییرات رو درک نکنیم، قطعاً تو بازار کار 2 سال آینده به شدت جا می‌مونیم.
بسیار خوب، پس بیایید داستان رو از جایی شروع کنیم که جرقه این ماجرا زده رود اما هیچ کس متوجهش نشد. برگردیم به حدود 1 ماه پیش، یعنی 3 مارس 2026،
روزی که نسخه جدید در سکوت منتشر شد.
آره، شرکت اوپن ای آی توی سکوت مطلق مدل GPT-5 و 3 اینستنت مینی رو جایگزین نسخه قبلی کرد. یعنی هیچ کنفرانس پرزرق و برقی در کار نبود، هیچ توییتی که اینترنت رو منفجر کنه نزدن.
و جالب اینجاست که این آپدیت روی تمام پلن‌ها اعمال شد، حتی اون پلن‌های رایگان.
اوه، حالا ما با خوندن این منابع میدونیم که این مدل جدید حدود 26% توهم زنی یا همون هزیان گفتن کمتری داره و خب جستجوی وب رو خیلی عمیق‌تر می‌فهمه. اما یه چیزی که توجه من رو به شدت جلب کرد این بود که اون پاسخ‌های، می‌دونی، پاسخ‌های موعظه‌گرانه به شدت کم شده.
آره، اون لحن رباتیک و نصیحتگرانه.
دقیقاً. قبلا اینطوری بود که ازش می‌خواستی یه ایمیل تند برای لغو یه قرارداد بنویسه، بعد قبل 3 پاراگراف درباره اهمیت همدلی در ارتباطات تجاری برات سخنرانی می‌کرد.
انگار با یه معلم اخلاق خیلی سختگیر طرف بودی.
آره، واقعاً. ولی الان خیلی مستقیم و بدون حاشیه جواب میده. مثل یه دوست باهوش.
ببین، حذف اون لایه‌های محافظه‌کارانه تجربه کاربری رو به طرز چشمگیری ارتقا داده. رفتار مدل‌های قبلی بیشتر نتیجه تلاش‌های بیش از حد برای ایمن سازی بود.
همون بحث الائنمنت دیگه.
همون الائنمنت که باعث می شد مدل به شدت دست به عصا راه بره و کاربر رو خسته کنه.
خب دقیقاً همینجا من یه مشکلی دارم. وقتی تو یه محصولی رو انقدر بهتر می کنی، چرا باید قایمش کنی؟ یعنی من فکر می کنم اونا این آپدیت ها رو تو سکوت دادن بیرون چون می دونستن این فقط یه وصل پینه است.
منظور چیه؟
خب یه ارتقای کوچیک که شاید ارزش مانور تبلیغاتی نداشت و می خواستن توجه ها رو برای یه خبر شوکه کننده تر نگه دارن. اینطور نیست؟
راستش اصلا اینطور نیست. این اتفاقا یکی از کلاسیک ترین استراتژی های مدیریت انتظاراته.
چطور؟
شما وقتی میخواید یه شوک بزرگ به بازار بدید، مثلا یه افزایش قیمت خیلی شدید، نمیتونید محصولتون رو پر از باگ یا رفتارهای اعصاب خرد کن مثل همون لحن موعظه‌گر نگه دارید.
آها، پس باید اول خونه تکونی میکردن.
دقیقاً. اونها اول به صورت کاملاً خاموش محصول رو تعمیر کردن، اجازه دادن کاربران روزمره احساس کنن سیستم بهینه‌تر و باهوش‌تر شده تا زمینه رو برای حرکت اصلی آماده کنن.
که کاربر حس کنه داره برای یه چیز بی‌نقص پول میده.
100%. شما نمیتونید روی یه سیستم پر از ایراد برچسب قیمت نجومی بزنید. اول باید یه اسب کاری بی سر و صدا و مطمئن بسازید و بعدش از پلنهای حرفه‌ای رونمایی کنید.
بسیار خوب. پس عملاً داشتن جاده صافکنی میکردن. چون دقیقاً یک ماه بعد، یعنی همین چند روز پیش، تو 9 اپریل، بمب اصلی منفجر شد.
همون رونمایی معروف.
آره، رونمایی از پلن 100 دلاری به نام پرو، پلنی که دقیقاً میشینه بین همون اشتراک 20 دلاری همیشگی و اون پلن سازمانی 200 دلاری. خب اجازه بده اینجا من خیلی صریح باشم.
بگو.
من اصلاً با این رویکرد موافق نیستم. این کار رسماً ایجاد انحصار و سد راه برای آدمای معمولیه. اونا همون کیک قبلی رو برداشتن و دارن برش‌های بزرگترش رو به یه قیمت دیوانوار به ما میفروشن.
خب میفهمم چرا این حس رو بهت میده.
نه واقعا، آیا اوپن ای آی داره هوش مصنوعی رو به یه کالای لوکس تبدیل میکنه؟ یه کلاب برای قشر خاصی از سیلیکون ولی که بتونن با پرداخت 100 دلار در ماه بقیه رو تو رقابت جا بذارن؟
ببین، نکته فوق‌العاده جالب اینجا اینه که شاید در نگاه اول اینطور به نظر برسه، اما بیایید ساختار این قیمت‌گذاری رو یکم بشکافیم.
خب، بشنویم.
این مدل که بهش میگن قیمت‌گذاری لایه‌ای تو دنیای نرم‌افزار اصلاً چیز جدیدی نیست. نگاه کنید به کاری که ادوبی با کریتیو کلاد میکنه یا مایکروسافت.
آره خب، اونا هم گرونن.
اتفاقی که داره میفته اینه که اوپن ای آی داره هوش مصنوعی رو از یک اسباب بازی همگانی به یک ابزار صنعتی تبدیل میکنه. پیاممون ها کاملاً روشنه. هوش مصنوعی حرفه‌ای قیمت حرفه‌ای داره.
یعنی بازار رو تفکیک کردن.
دقیقاً. اونها بازار رو به 3 دسته تقسیم کردن. دسته اول همون کاربران عادی هستن که نیازی به بیش از توان پلن 20 دلاری ندارن. دسته دوم حرفه‌ای‌ها هستن که این 100 دلار براشون هزینه ابزار کارشونه، نه سرگرمی. و دسته سوم هم سازمان‌ها.
پس تو میگی من دارم به یه دریل صنعتی نگاه میکنم و شاکیم که چرا قیمتش از پیچ گوشتی تو جعب ابزارم بیشتره.
آره، تمثیل خیلی خوبیه. این لوکس سازی نیست، این تفکیک ابزار خونگی از صنعتیه.
بسیار خوب. اگه این یه ابزار صنعتیه، بیایید ببینیم واقعا تو این جعب ابزار 100 دلاری چه خبره که اینقدر گرونه. ظاهراً محدودیت استفاده 5 برابر بیشتر از پلن 20 دلاریه.
درسته، محدودیت پیام‌ها خیلی کمتر شده
و دسترسی به ابزار کودکس 10 برابر شده. به اضافه اینکه قابلیت GPT 5 و 4 تینکینگ هم برای حل مسائل پیچیده فعال میشه. اینجا میخوام زوم کنم روی کودکس، چون تو منابعمون دیدیم که دلیل اصلی جذابیت این پلن برای توسعه دهنده ها همینه.
بله، کودکس ستاره اصلی این پلنه.
من همیشه فکر میکردم این ابزارها مثل همون تکمیل کننده کود یا اوتوکامپلیت تو گوشی ها هستن، ولی اینجا داره از یه عامل هوشمند یا ایجنت حرف میزنه. چه فرقی هست بین یه مدل زبانی معمولی و یه عامل هوشمند؟
فرقش از زمین تا آسمونه. ببین، فرض کن یک مدل زبانی مثل یک ماشین تحریر فوق هوشمنده. شما تایپ میکنی، اون ادامه متن شما رو حدس میزنه.
همون کاری که چت GPT معمولی میکنه.
دقیقاً. اما یک ایجنت مثل کودکس شبیه استخدام یک برنامه نویس تازه کار اما خستگی ناپذیره.
یعنی خودش کار میکنه؟
آره. عامل هوشمند فقط متن تولید نمیکنه، بلکه عملیات داره. یعنی میتونه بره کل کدهای پروژه شما رو بخونه، خودش تو محیط ترمینال کدی که نوشته رو اجرا کنه.
اوه، واقعاً خودش اجرا میکنه؟
آره. و اگر به ارور یا باگ برخورد کرد، خودش ارور رو میخونه، برمیگرده کد خودش رو اصلاح میکنه و دوباره تست میگیره تا زمانی که کار کنه.
پس عملاً داره کار رو انجام میده، نه اینکه فقط راهنمایی کنه. این خیلی عجیبه. و اینجا یه عدد عجیب دیگه هم داریم. هر جلسه کار با این عامل میتونه تا 1,000,000 توکن رو پردازش کنه.
یک عدد خیره کننده.
آره، برای اینکه شما که دارید این بحث رو گوش میدید یه دید ملموس داشته باشید، 1,000,000 توکن یعنی حدود 750,000 کلمه.
معادل چند جلد کتاب قطور.
دقیقاً، یعنی شما میتونید کل کدهای یه نرم افزار بزرگ رو یک جا بهش بدید و بگید این رو بخون و فلان باگ رو پیدا کن.
و اینجاست که ریاضیات پشت این قیمت 100 دلاری تازه منطقی میشه. بیاید یه محاسبه سرانگشتی بکنیم.
بگو حساب کتابش چطوره؟
فرض کنید یک توسعه دهنده یه نرم افزار ساعتی 50 دلار حقوق میگیره. اگر این عامل هوشمند بتونه فقط 40% سرعت کار این برنامه نویس رو افزایش بده، این فرد در ماه حداقل 16 ساعت زمان میخره.
16 ساعت ضرب در 50 دلار
میشه 800 دلار. یعنی شما 100 دلار برای اشتراک میدید اما 800 دلار ارزش خلق میکنید.
پس تو پرداخت 100 دلار برای 800 دلار سودی.
دقیقاً، برای یک حرفه‌ای این یک سرمایه گذاریه نه هزینه.
منطقش رو کاملا میفهمم. اما بیا از اون طرف میز به قضیه نگاه کنیم. از طرف خود شرکت ها، این اعداد و ارقامی که از هزینه های پشت پرده تو مقاله منتشر شده واقعا مو به تن آدم سیخ میکنه.
هزینه ها نجومیه.
آقا آموزش مدل های در سطح GPT-5 بیشتر از 100 میلیون دلار هزینه داشته و این فقط واسه ساختنشه. هزینه اجرای روزانش بیش از 700 هزار دلار در روزه.
و اینا تازه اعداد محافظه کارانه است.
نتیجه چی شده؟ در سال 2025 اوپن ای آی بیش از 5 میلیارد دلار ضرر خالص داده. من وقتی این آمار رو دیدم یه مثالی اومد تو ذهنم، رو شما که شنونده هستید میگم. مثل اینه که شما یه رستوران سلف سرویس نامحدود باز کردید با ورودی 20 دلار ولی مشتری ها روزی 50 دلار استیک میخورن.
تمثیل بسیار دقیقیه. اقتصاد پشت پرده اجرای این مدل‌ها خیلی بیرحمه.
شرکت داشت ورشکست می‌شد.
آره، ببین بر اساس داده‌ها کاربران رایگان ماهیانه 8 تا 12 دلار هزینه محاسباتی روی دست شرکت می‌ذارن در حالی که 0 دلار می‌پردازن.
و پلن 20 دلاری چی؟ اونا که پول میدن.
وضعیت تو پلن 20 دلاری برای کاربران پرمصرف حتی بدتر هم هست. اونا حدود 25 دلار ضرر خالص برای شرکت دارن.
پس این محدودیت‌های سختگیرانه برای توکن‌ها در واقع یه جور کنترل خسارت برای سروراست، درسته؟
100%. فیزیک قضیه رو دست کم نگیرید. ما همیشه هوش مصنوعی رو یه ابر نامرئی تصور می‌کنیم. اما واقعیت سوله‌های عظیم پر از سخت افزاره.
همون GPU‌ها؟
آره، 40% هزینه‌ها مربوط به همون پردازنده‌های گرافیکیه. اما نکته حیرت‌انگیزتر اینه که 25% از این هزینه‌ها فقط پول برق و سیستم‌های خنک کننده دیتا سنتراست.
اوه، یک چهارم هزینه ها فقط برای برق و کولر.
دقیقاً، پردازش هر پرامپت شما گرمای فیزیکی تولید میکنه. مدل کسب و کاری که میخواست این حجم از انرژی رو تقریباً رایگان بده پایدار نبود. سوداوره تازه از این پلنهای 100 دلاری شروع میشه. دانشی که به صورت عملی اعمال نشه بیفایده است. پس شنونده ما باید بدونه که هوش مصنوعی قدرتمند شدیداً نیازمند انرژی و محاسبات سنگینه.
پس با این اوصاف این قیمت 100 دلار یه عدد منصفانه برای زنده موندن شرکته. اما آیا رقبا هم تو همین مسیرن؟ چون وقتی همه غول‌ها دارن قیمت‌ها رو میبرن بالا، ما وارد یه جنگ جهانی قیمت‌گذاری هوش مصنوعی شدیم.
یه جنگ تمام عیار که هیچ کس توش ارزون فروشی نمی‌کنه.
آره، شرکت آنتروپیک اومده پلن کلود کد رو با همون قیمت 100 دلار معرفی کرده و گوگل هم با جمنای ادوانس پرو و قیمت 120 دلار وارد میدون شده.
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم می‌بینیم که رقابت روی کیفیت و امکانات نه قیمت. مثلا کلاود یه پنجره زمینه 200 هزار توکنی داره با استدلال عالی.
و گوگل هم که یک پارچگی کامل با سرویس‌های خودش مثل جیمیل و درایو داره. خب شما به عنوان شنونده ما الان باید از خودتون بپرسید آیا من واقعاً برای رفتن به سوپرمارکت به یه ماشین فرمول 1 نیاز دارم؟
سوال بسیار به جاییه.
یا همون ماشین معمولی، یعنی همون پلن رایگان یا 20 دلاری کارم رو راه میندازه؟ چطور میتونیم تو این جنگ قیمت‌گذاری زنده بمونیم؟
ببین، هیچ کدوم از این شرکت‌ها بهترین مطلق نیستن. رویکرد منطقی اینجا استفاده از استراتژی مولتی ای آی یا چندگان است.
یعنی چطوری؟ چند تا اکانت بخریم؟
نه اتفاقاً، مکانیزمش اینه که کارها رو طبقه بندی کنید. از مدل‌های رایگان برای کارهای ساده مثل خلاصه‌سازی یا طوفان فکری استفاده کنید. و بعد سرویس های مختلف رو ترکیب کنید. مثلا یک ماه اشتراک اوپن ای آی رو برای پروژه های سنگین کدنویسی بگیرید و ماه بعد برای نوشتن گزارش های طولانی برید سراغ کلود. اینطوری تا 50% تو هزینه ها صرفه جویی میشه.
خیلی استراتژی هوشمندانه ایه، اما بیایید یه نگاهی به آینده بندازین. پیش بینی هایی که توی مقاله اومده میگه تا پایان سال 2026 این پلن 100 دلاری فقط میشه نقطه ورود.
بله، این تازه اول راهه.
و پلن‌های 200 دلاری تبدیل میشن به استاندارد بازار. یعنی هوش مصنوعی دقیقاً مثل ادوبی به یه هزینه ثابت حرفه‌ای تبدیل میشه. اما از طرفی مقاومت متنباز یا اوپن سورس هم داره جون میگیره.
بخشی که بیشترین امید رو به آینده میده.
آره، مدل‌هایی مثل لاما 4، میسترال و دیپسیک میگن اینا تا سال 2027 به کیفیت GPT-5 میرسن و روی سخت افزارهای شخصی قابل اجرا خواهند بود. خب پس یه جورایی ناجی نهایی برای دموکراتیک موندن تکنولوژی شرکت‌های تجاری نیستن، بلکه همین مدل‌های متن‌باز هستن که قرار توازن قدرت رو حفظ کنن. درسته؟
دقیقاً همینطوره. آینده یک اکوسیستم کاملاً ترکیبیه.
یعنی هر دو رو کنار هم داریم.
آره، کلاود گران قیمت برای کارهای فوق سنگین سازمانی استفاده میشه، اما برای کارهای روزمره مدل‌های قدرتمند محلی و متن‌باز وارد عمل میشن که از نظر امنیت داده‌ها و حفظ حریم خصوصی هم بسیار حائز اهمیت هستن.
چون دیگه اطلاعاتمون رو به سرور شرکت‌ها نمی‌فرستیم.
درسته. من واقعا به شنونده‌ها توصیه می‌کنن یادگیری کار با مدل‌های متن‌باز رو از همین امروز شروع کنن.
بسیار خوب. عجب بررسی عمیقی بود. بیایید سری نکات اصلی رو مرور کنیم. اول دیدیم که GPT-5.3 بی صدا اومد تا باهوش‌تر و طبیعی‌تر باشه. بعد فهمیدیم که پلن 100 دلاری یه ضرورت اقتصادی برای زنده موندن شرکت‌هاست.
و اقتصاد سرورها چقدر پرهزینه است.
اوه، و اینکه دوران هوش مصنوعی رایگان جای خودش رو به ابزارهای حرفه‌ای داده. ما باید هوشمندانه انتخاب کنیم و سبد ابزارهامون رو متنوع نگه داریم. خب شنونده عزیز، با تبدیل شدن هوش مصنوعی به یک اشتراک ماهیانه 100 تا 200 دلاری یه سوال خیلی مهم پیش میاد.
سوالی که باید بهش فکر کرد.
دقیقاً. آیا ما در حال ورود به دورانی هستیم که داشتن هوش مصنوعی بهتر به معنای داشتن شغل بهتره؟ اگر در آینده نزدیک مرز بین انسان‌های موفق و ناموفق تو محیط کار فقط توانایی پرداخت این اشتراک ماهانه باشه، آیا هوش مصنوعی به جای از بین بردن نابرابری خودش به بزرگترین عامل ایجاد شکاف طبقاتی در تاریخ تبدیل نمیشه؟ بهش عمیقاً فکر کنید. تا بررسی عمیق بعدی به یادگیری ادامه بدید.